با نام او و با سلام غزل 331 رو دیروز به پایان رساندیم. تنها وعده دادیم که درباره پیر با شما خوبان سخن بگوییم و به سرعت آرایه‌های این غزل رو به عرضتون برسانیم. دوستان شنونده اگر حافظ رو پیش رو بگذارند و به سطرها و کلمات التفات کنند، به زودی آنها هم می توانند آرایه ها رو امتیاز بدند و در کنار دیوان خود فهرست کنند، زیرا تشخیص آرایه ها بسیار به ما در ملودی و آهنگ سخن و گاه در فهم و شرح کلام خواجه یاری می رساند. بیت مطلع، تیغ و تیر با یکدیگر تناسب دارند، زیرا در جنگ تیر و تیغ به کار می رفته. از دیگر سوی سجع متوازنند، زیرا هم وزنند ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست. اگر تیغ و جیغ بود آن وقت سجع متوازی بودند، حالا سجع متوازنند، یعنی سجعی که فقط هماهنگند. از دیگر سوی میتواند جناس لاحق نیز باشد، چون یک سیلابی است بنده جناس لاحق نمیپندارم. از دیگر سوی کشتن و تیغ و تیر نیز با یکدیگر تناسب دارند، تیغ و نگیر و تیر و پذیر. ببینید چهار واژه، تیغ، نگیر، این دو واژه و بعد تیر و پذیر. دو واژه نخست سجع متوازنند، دو واژه دیگر سجع متوازی. هم حروفی ت و هماوایی مصوت‌های کشیده ای در خور تأمل است در این بیت. بیت دو، کمان، تیر، دست، بازو با یکدیگر تناسب دارند. تناسب دارند یعنی چه؟ یعنی واژگانی هستند که از نظر معنا با یکدیگر نزدیکند. کمان طبیعی است که با تیر خیلی تناسب داره، اساساً در کنار یکدیگر به کار میره. دست با بازو طبیعی است که دو عضوند در کنار یکدیگر، اما ابرو و بازو سجع متوازی یا همسان و یا همگونن، یعنی دو تا واژه‌ای که هم وزنن و هم او این مصوت یا صدای آخرشون از یک جنس، ابرو بازو. به این ملودی و آهنگ، دو واژه‌ای است که خب هماهنگ همروی است، میگوییم سجع متوازی. متوازی هم نتوانستید دوستان دانش آموز من به یاد بسپارید، بفرمایید سجع همگون، سجع همسان. هم حروفی ت و هم آوایی ای در این بیت در خور التفات. بیت سه، گر و ساغر سجع مترفند یا سجع همسو. سجع مترف چه بود؟ دو واژه‌ای که حرف آخرشون از یک جنسه اما هم‌وزن نیستند. گر، ساغر شبیه هستند اما خیلی هماهنگ نیستند. آرد و باشد، ببینید چقدر هم‌وزنند. آرد باشد همروی هم هستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنسه. به این دو واژه میگوییم سجع متوازی. پا و دست از سوی با هم تناسب دارند، زیرا در شمار اعضای بدن آدمی هستند. از دیگر سوی از منظر معنوی در طباق و تضاد یکدیگرند. پا فرودین است، دست در فراز است. میان غم و از پای درآوردن در این بیت تناسب دیده میشه. از دیگر سوی میان ساغر و دستگیری نیز هم حروفی ر و گ در این بیت قابل تأمله. بیت چهارم، صبح امید و شب هجران آرایه طباق رو برای ما تضمین میکنه. صبح امید، صبح خوب در طباق با شب دیگر، اونم صبح امید و شب هجران. وقتی صبح امید میگوییم در واقع صبح وصل، شب و دست. شب دست هم وزنن ولی هم روی نیستن، سجع متوازن. آفتاب صبح استعاره ایست از روی محبوب، اسیر و امید سجع متوازن است. هم حروفی ب هم آبایی آ در این بیت در خور است. برآمدن و آفتاب و صبح با یکدیگر تناسب دارند. بیت 5. پیر و جوان آرایه تضاد یا طباق رو برای ما تضمین میکنه. رد العروض الی العجوز این چه بود؟ خیلی ساده است. اگر یک واژه‌ای در تقریبا پایان مصرع نخست آمد، ببینید پیر، و همون واژه در پایان مصرع دوم آمد، به فریادم رس ای پیر، و بعد به یک جرعه جوانم کن که پیرم. یک آرایه‌ای رو برای ما تضمین میکنه مثل رد الصدر. حالا این رد العروض، عروض رو نیز پیش از این به پیشگاهتون توضیحش رو عرض کردم، نه از باب وزن و اون دانش عروض، بلکه بخش پایانی مصرع نخست رو عروض میگویند، زیرا خیمه این شعر بران استواره. چرا؟ زیرا اون کلمه آخر مصرع نخست این بیت مطلع است که قافیه تمام این ابیات رو برای ما مشخص میکنه. ما از قافیه نگیرم در مصرع نخست میفهمیم که این غزل باید و شاید که حرف رویش ر باشه و رتف اصلیش ای. برای همین به این بخش میگوییم عروض. میان به فریاد رسیدن و پیر خرابات تناسب دیده میشه. هماوایی مثبت‌های کشیده آ و ای در این بیت. اما بیت 6، میان گیسو دوش سر، دوش گیسو سر تناسب دیده میشه. سر بر سجع متوازیه، سر و پا به گونه ای میتواند تناسب داشته باشد با یکدیگر، به گونه ای هم تضاد. من و تو تناسب دارن با هم، من و سر سجع متوازنند. بیت 7، در گرفتن یعنی اثر کردن، شعله بر ساختن. در گرفتن رو مرقوم بفرمایید در جایی. سوز و آتش با هم تناسب دارند. خرقه و آتش در طباق و تضاد یکدیگرند. گر و در سجع متوازیند، یا سجع همگون و یا همسان. اما پیر به چه معنا بود؟ این اصطلاح چیست که 88 بار خواجه به کار برده است؟ پیر در لغت به معنی آدم سپید موی و نه البته زال، کسی که عمری ازش گذشته و چین و شکن در وجه او آشکاره. اما در اصطلاح اهل نظر به معنی رهبر و پیشوا و خضر راه و شیخ و مراد و ولی و قوس و امثال این واژگان است و به همین معنی بسیار در ادب ما به کار رفته. این نکته رو عرض کنم خالی از لطف نیست، تنها طریقه اویسیه به پیر و مرشد قائل نیست. چرا؟ زیرا میگویند اویس قرن هرگز پیامبر رو ندید، مراد و رهبری نداشت. تأویل ذوقی است البته. میخواهم عرض کنم تنها این سلسله به مراد و مرشدی اعتقاد ندارند و قائل نیستند. اما درباره پیر در میان سلاسل و اهل نظر اغراق‌هایی شده که قطب دایره امکان و کسی است که دخل و تصرف در عالم، که حرف‌های در واقع بنده این تعابیر رو از آفات استبداد زدگی می دانم. ببینید، به راستی این گونه است. وقتی در طول تاریخ فرمان روایان، پادشاهان، حکومتگران پیوسته به ظلم، به خونریزی، به غارت، به ستمگری صبح رو به شام می آوردند و شام رو به صبح، مردم به گونه‌ای هر کس ولو این که مدارجی نداشت، مراتبی نداشت، تعینی نداشت، همین که علم مخالفت برمی افراشت و نقش اپوزان رو بازی می کرد، او رو نجات دهنده می دانستند. این که این همه تا این حد معانی معنوی قطب و پیر اعتلا یافته، اینها همه از آفات استبداد زدگی است در سرزمین های دیگر و در سرزمین ما. بر این پایه آن ستمگر ظالم را هیچ احترام و مقامی براش قائل نبودند، اما این معلم خود رو، این قطب خود رو، این مرشد خود رو تا خدایی بالا می بردن. اگر یکی از اینها رو می نشاندی، با او گفتگو می کردی، تازه متوجه می شد چه سخن نابجایی رو اعتقاد داره. اما از آنجا که پیوسته سرزمین ما در ستم این ستمگران واقع بود، هی سلسله از پس سلسله اختراع می شد و وضع می شد. اما حافظ پیوسته به این اقطاب و به این پیران تاخته، در نهایت پیر مغان رو برای پیروی شایسته دانسته. آنجا که می فرماید مرید پیر مغانم ز من مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. از آستان پیر مغان در جای دیگر می فرماید از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت دران سراب و گشایش دران درم. می رویم و باز می گردیم و به شرح و مقابله غزل 332 وقت خوش می کنیم. غزل 332. مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. سه دست نوشته این گونه ضبط کرده. بزن بر دل ز نوک غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. اما معنی بیت میفرماید مزن، تیر زدن از غمزه نیازی نیست. من که پیش چشم بیمارت در واقع آماده جان دادن و جان سپردنم. چشم بیمار، پیوسته عرض کردیم چشم اگر بیمار نباشد بیمار است. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. چشم بیمار مقصود چشم خمار و مسته، چشم نیم خواب. بر این پایه میگویند چشم بیمار، زیرا چشم وقتی مسته و نیم خواب دلپذیرتر و دلاویزتره. نصاب حسن در حد کمال است. نصاب اصطلاحی است فقهی که در باب زکات، اینکه چه چیزهایی زکات دارد، چه مقدار از آن چیز رو باید زکات داد، آیا به حد نصاب رسیده است، چقدر از آن رو در چه زمانی، اینها همه به تفصیل در فقه آمده است. خوشبختانه چندین کتاب به چاپ رسیده است که تنها قواعد و اصطلاحات اصولی و فقهی را فهرست کردند و تدوین، همانند قواعد فلسفی که در 3 مجلد از سوی حضرت آقای دینانی به چاپ رسیده است. نصاب حسن یعنی حسن تو، زیبایی تو در حد کمال است، حالا دیگه باید زکاتش رو ببخشی. زکاتم مرا ده، زکاتم ده، مرا زکات ببخش. چرا؟ زیرا مسکین و فقیرم. یه نسخه کهن درویش و فقیرم، درویش به معنای بیچیز. چرا باز؟ زیرا زکات رو باید و شاید به کسی داد که بیچیز است یا بیچیزتر از همه است. پس میان نصاب و حد و زکات و مسکین و فقیر تناسب برقراره. نصاب حسنت رو به من ببخش که از همه فقیرترم، اکنون که در زیبایی به اوج رسیده ای. نصاب زکات یا حد زکات شنوندگان می دانند که چه مقدار از چیزی رو باید در چه زمانی بخشید به فقیران. اگر نمی دانند، اگر بخواهند که بنده را امتحان کنند که به تفصیل براشون بیان خواهم کرد، بهترین متن در این باره می تواند نهایه شیخ طوسی باشد و یا می تواند لمعه شهید اول و یا شرح شهید دوم باشد که عرض خواهیم کرد. چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد شیرم. شهدونه، شیرینی شیر و سیب بوستان، این گونه بهتر است. حال میبینیم نسخه هاش رو، دست نوشته ها و پشتوانه هاش رو. همانند کودکان ای زاهد، مرو فریب نده با سیب بوستان و شهد و شیر. زیرا زاهدان، البته مقصود خواجه در این بیت زاهدان ریایی است، ما پیوسته با زاهدان حقیقی که حقوق دیگران رو پاس می‌دارند، حقوق خود رو رعایت می‌کنند، رستگار و پرهیزگارند، سر الفت داریم. تمام سخن ما با زاهدان ریایی و نفاق است، زیرا به اسناد متفاوتی که از زمان خواجه به جا مانده است، زاهدان دیگران را از نعمتهای دنیایی منع می کردند و به آنها وعده دنیای دیگر می دادند، ولی خود از همه نعمتها سود می بردند. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خیش گم شد از ضمیرم. 12 دست نوشته فکر عشق، 5 دست نوشته فکر غیر، 3 دست نوشته یاد خیش، 18 دست نوشتم پشتوانه فکر خیشه. سعدی می فرماید در گلستان: نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی، که یاد خیشتنم در ضمیر می آید. و یا کمال خجندی این گونه میگوید، دقیقاً با همین ردیف و قافیه: چندان که به خیش میکنم فکر، جز فکر تو نیست در ضمیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، در واقع سراسر وجودم رو هوای او پر ساخته است، که دیگه به فکر خیش نیستم. این نوع عشق‌ها و این نوع نگاه‌ها با این بیت چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. قراری بستم با می فروشان که روز غم بجز ساغر نگیرم. با می فروشان تعهد کردم، پیمان بستم که آن هنگام که غم از همه سوی خیل غم بیاد آوردید در غزل‌های پیشین، سپاه غم از اطراف هرگاه هجوم بیاره جز ساغر به التفات نکنم، تنها به ساغر التفات داشته باشم. مبادا جز حساب مطرب و می اگر نقشی کشد کلک دبیرم. کلک به معنی خامه، خامه یعنی قلم، دبیر یعنی نویسنده. قلم نویسندم، قلم ادیبانم شاید بهتر باشد که معنی کنیم. کلک ادیبانم اگر نقشی بکشد، هیچ نقشی نمی کشد مگر در واقع در حساب می و مطرب. مباد آن که جز حساب مطرب و می چیزی را کلک دبیرم، کلک ادیبانم نقش سازد. در این قوغا که کس کس را نپرسد چندین دست نوشته، در آن قوغا، در آن قوغا یعنی در هر قوغایی، اما در این قوغا پیوسته عرض کردم کدام قوغا باید پاسخ بگویی. در آن قوغا که کس کس را نپرسد، خب من تنها از پیر مغان مدد می جویم و منت پذیر اویم. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. درباره پیر مغان هم که به تفصیل با شما خوبان سخن گفته ایم. خوشا آن دم که استغنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم. فراغت بودن خطای مسلمه، تردید نفرمایید. فراغت باشد یعنی چه؟ از چه مستریست؟ فراغت یعنی چه؟ که ما با شما خوبان در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت، اما مژده دهم شما را. می‌فرمایید چه کنیم؟ عرض می‌کنم آیا سزاواره که 30 دست نوشته کهن رو فرو بگذاریم و یک دست نوشته آن هم شاید ذوقی باشد اختیار کنیم؟ از میان 30 دست نوشته کهن 813, 816, 818 و کهن، ما بیاییم نسخه خلخالی که ضبط براستی بیمعنی است اختیار کنیم؟ مگر آن 30 دست نوشته چگونه ضبط کردند و چه ضبط کردند؟ فراغت بخشد، فراغت بخشیدن، فراغت باشد یعنی چه؟ از بس ما این ابیات رو خوانده ایم ملکه ذهنی من شده است و اون وقت نمی توانیم هی جبهه می گیریم و در واقع مضطرب می شویم. نه، 30 دست نوشته این گونه می گوید فراغت بخشد. چقدر زیباست فراغت بخشیدن. فراغت بخشیدن کجا؟ با 30 دست نوشته پشتوانه. فراغت بودن کجا؟ فراغت باشد، خب مصدرش می شود فراغت بودن یا فراغت شدن دیگه بدتر. پس هرگز فراغت باشد ضبط نفرمایید، همکنون نسخه علامه قزوینی را تصحیح و اصلاح بفرمایید. فراغت بخشد از شاه و وزیرم. خوشا آن دم، دیگه حالا کز نباید ضبط کنیم. چرا؟ زیرا کز باز یک دست نوشته پشتوانشه. 28 تا 30 دست نوشته که ضبط کرده، کز نیست. ببینید، خوشا آن دم که استقنای مستی فراغت بخشد از شاه و وزیرم. ببینید چقدر معنی اوج گرفت. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید صفیرم. صفیر صدای در واقع مرغ رو می گوید. من از این مرغ ها نیستم، مرغی عرشیم. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید صفیرم. چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند فقیرم. البته درباره فقیر و حقیر فردا با شما خوبان سخن خواهیم گفت. چندین نسخه این گونه ضبط کرده است، فراوان گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند فقیرم. فراوان و فقیر با ف آغاز کرده است، بسیار دلپذیر. ده دست نوشته فراوان گنج او در سینه دارم ضبط کرده است. البته کهن‌ترین آنها نسخه بادلیانه، نسخه‌ای که در سال 843 کتابت شده. قراری بستم، این سخن رو نیز بیفزاییم دوستان شنونده، در ذیل بیت ششم قراری بستم. قراری بستم تنها 8 دست نوشته پشتوانه داره. 30 دست نوشته کهن قراری کردم با می فروشان. این غزل مثل غزل پیشین در بحر حزج محذوف سروده شده است. حزج محذوف یعنی دو بار، البته مسدس است، دو بار مفاعیلن مفاعیلن فعولن. این نکته رو نیز بیفزاییم که حزج محذوف البته مسدس از آنجا که فقط 30 بار در دیوان خواجه تنین افکنده این ملودی، مقام 5 رو یافته در دیوان از نظر آهنگ. تا فردا وقت خوش. به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویش بمیرم. کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. غم گیتی چو از پایم درآرد، به جز ساغر چه باشد دست گیرم. برای آفتاب صبح امید، که در دست شب هجران اسیرم. به فریادم رس ای پیر خرابات، به یک جرعه جوانم کن که پیرم. به گیسوی تو خوردم دوش سوگند، که از پای تو من سر بر نگیرم. بسوزین خرقه تقوا چو حافظ، که گر آتش شوم در ری نگیرم.